که من سر وقت نرسیدم.
زنده یاد محمد رضا نوایی، دارنده نشان برنز مسابقات جهانی 1973.
یه مسابقات المپیک هم بود که آقای خازمی، آقای بازدگر منو به عنوان کمک مربی انتخاب کرد. لحظه که خواستیم حرکت کنیم دیدم که آقای خاتم غلامی، علیرضا سلیمانی و منصور بازدگر رو اجازه ندادن که با تیم بیاد، چون یکی ضربه بود که بر پیکر تیم خورد و به ما. اما در هم مسابقات هم عسکری محمدی موفق شد مدال نقره رو بگیره و فینال رو به بلاخت رو باخت.
در 62 کیلو اکبر فلاح ابتدا حریفان مالت و کره جنوبی رو برد. در دور سوم استراحت کرد. در دور چهارم گوهای از کانادا رو از پیش رو برداشت و در کشتی پنجم پولکی از آلمان شرقی رو شکست داد. فلاح که با پیروزی پیاپی امیدها رو برای کسب مدال زده کرد، حریف آلمان غربی رو هم از پیش رو برداشت، اما در دیدار سرگروهی 12-1 مغلوب استپان سرکسیان از شوروی شد و با شکست در دیدار رده‌بندی مقابل سیمون اشروف بلغار در نهایت چهارم شد.
و در فنفته پونت فر اکبر فلاح.
امیر رضا خادم جوان بروی ما در 68 کیلو کشتی گرفت. او پس از استراحت در دور اول 15-0 اسامه الخداری از مصر رو برد. در دور سوم 8-7 به راوحال از فنلان باخت و در دور چهارم 17-1 حریف سوریه رو شکست داد. ولی در کشتی آخر 12-4 مغلوب آرسن فاتزاف بزرگ شد. خادم در نهایت به عنوان هشتم رسید. یکی از امیدهای ما برای کسب مدال مجید ترکان بود، اما ترکان هم ره به جایی نبرد. او حریفان تایوان و کانادا رو به آسانی از پیش رو برداشت، اما در دور سوم 4-2 مغلوب ولادیمیر توگوزوف از شوروی شد و در دور چهارم هم مقابل سابان تریستان از یوگسلاوی به علت آسیب دیدگی تشک رو ترک کرد تا با دستان خالی از سئول برگرده.
دوستان، از اینکه تا این لحظه همراه برنامه بامدادی شبکه رادیویی ورزش هستید سپاسگزاریم.
دلم از غصه ها آزاد، دلم لبریز امیده، آخه عید اومده بازم بساط غم رو برچیده. یه روز ساده میتونه طلوع نو شدن باشه، پر از مهربونی ها گل از روی گلش باشه. نفس پشت نفس یک عام هوا تو جستجو کردم، تو هر عیدی با دل تنگی تو رو من آرزو کردم. تموم تلخیارت شد بعد تنهایی و تاشه، میشه این شب میشه هر شب شب عاشق شدن باشه. نفس پشت نفس یک عام هوا تو جستجو کردم، تو هر عیدی با دل تنگی تو رو من آرزو کردم. تموم تلخیارت شد بعد تنهایی و تاشه، میشه این شب میشه هر شب شب عاشق شدن باشه. جستجو کردم، هر عیدی با دل تنگی
جستجو کردم، تو هر عیدی با دل تنگی تو رو من آرزو کردم. تموم تلخی و رچن قدر تنهایی و تاشه، میشه امشب میشه هر شب، شب عاشق شدن باشه. دلم لبریز امیده، آخه عید اومده بازم بساط غم رو برچیده. یه روز ساده میتونه طلوع نو شدن باشه، پر از مهربونی ها گل از روی گلش باشه. نفس پشت نفس یک آم هوا تو جستجو کردم، تو هر عیدی با دل تنگی تو رو من آرزو کردم. امشب میشه هر شب، شب عاشق شدن باشه. نفس پشت نفس یک عمر هوا تو جستجو کردم، تو هر عیدی با دل تنگی تو رو من آرزو کردم. همون تلخی و رچن قد تنهایی و تاشه، میشه امشب میشه هر شب، شب عاشق شدن باشه.
ازتون دعوت میکنیم همچنان همراه ما باشید.
جهان ورزش،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام داریم محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ورزش. دوستان خیلی خوش آمدید به شنیدن این برنامه جهان ورزش ویژه دوچرخه سواری. امیدوارم هر جا که هستید و شنونده این برنامه حالتون خوب باشه، تنتون سالم و لبتون خندون باشه انشاءالله. و تشکر میکنم از اینکه وقت ارزشمندتون رو گذاشتید برای شنیدن این برنامه جهان ورزش ویژه دوچرخه سواری، که در این برنامه و امروز به صورت ویژه تقدیم حضورتون خواهد شد. بررسی میکنیم وضعیت دوچرخه سواری کشور رو، ببینیم چه گذشته به دوچرخه سواری ما، فراز و فرودهای بسیاری داشته، نقاط ضعف و نقاط قوتی داشته دوچرخه سواری کشور عزیزمون ایران. رکاب زنان ما علی‌رغم تلاشایی که کردن اما نتایج مطلوبی رو اونطور که باید و شاید به دست نیاوردن. به زعم رئیس محترم فدراسیون دوچرخه سواری جناب آقای دکتر اسدی، این ناکامی ها حاصل تلاش نکردن های سالهای گذشته بوده که رسیده به امسال و نتونستیم اونطور که باید و شاید به اون اهدافی که میخواستیم برسیم. البته میشه گفت نقطه عطفی داشت دوچرخه سواری، اون هم بازی های آسیایی هانجو بود که به هر حال خانم فرانک پرتوازر مثل مدال برنز رو برای اولین بار کسب بکنن در این بازی ها. علی لبیب عزیز هم جوان خوب آینده داری کشورمون در دوچرخه سواری در بخش جاده، علی‌رغم تلاشایی که کرد چهارم شد. من اینجا بودم برنامه بازی های آسیایی هانجو و هیچکی فکر نمیکرد حتی کارشناسان زبده این رشته ورزشی که علی لبیب بتونه به خط پایان برسه. علی لبیب به خط پایان رسید، جزء سه نفر هم شد، اما حالا داوری ها و بازبینی ها به این نتیجه رسیدن که علی لبیب با اختلاف چند ثانیه چهارم شده. تبریک میگیم این رو و یک سهمیه المپیک رو هم کسب کردیم که گویا به علی لبیب اختصاص داده شده. سرکار خانم فرانک پرتوازر هم احتمالاً با تلاشایی که فدراسیون خواهد کرد با خرداد ماه سال 1403 شاید به المپیک برسن، شاید هم نرسن. تلاشاشون رو دارن میکنن.
ایستگاه دانستنی ها.
یکی از شایع‌ترین بیماری‌هایی که افراد در سنین مختلف و حتی ورزشکاران رو درگیر می‌کنه، موضوع دیسک کمره. عموماً افراد زمانی که به این درد مبتلا میشن تصور میکنن که دیگه نباید به سراغ ورزش برن و ما باید بگیم که این تصور اشتباهه و باعث تشدید بیماریشون میشه. جالبه که بدونید دوچرخه سواری با استفاده از دوچرخه متحرک یا دوچرخه ثابت میتونه از منقبض شدن ستون فقرات و ورم مفاصل جلوگیری کنه. این امر موجب کاهش درد در ناحیه کمر میشه. دوچرخه های ثابت یا متحرک پشتی دار هم پشت و کمر فرد رو به طور کامل حمایت میکنن. در نتیجه فرد میتونه فعالیت دوچرخه سواری خودش رو با رکاب زدن شروع کنه و در این حالت وضعیت بدنی فرد اصلاح میشه و درد کمتری رو احساس میکنه.
بله، تشکر میکنم از همکار ارجمندمون که این بخش رو تقدیم حضورتون کردن. یکی از عزیزان مسئول فدراسیون دوچرخه سواری که همواره در کنار ما بود توضیحاتی رو میدادن از آخرین وضعیت اردوهای تیم ملی دوچرخه سواری، جناب آقای محمود وفایی عزیز بودند. ایشون همینک روی خط ارتباطی ما هستند. آقای وفایی سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید قربان.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای پیرحیاتی، همچنین خدمت شنوندگان عزیز رادیو ارزش، در خدمت شما هستم.
درود به شما. ما میخوایم از ابتدا وضعیت دوچرخه سواری رو بررسی بکنیم، یک ایست بزنیم و صحبت بکنیم از عرضم به حضور شما مسابقات پیست قهرمانی آسیا که در هندوستان برگزار شد. اما علی‌رغم اون که خود شما هم که باهاتون صحبت میکردیم پیش از اعزام دوستان به این مسابقات وعده مدال رو دادید، مدالی کسب نشد و نتایج خیلی خوبی به دست نیاوردیم. از چرای این عدم کسب مدال بفرمایید تا دیگر سوالات که در خدمتتون باشیم.
بله، خب همونطور که به درستی اشاره کردید، آخرین رویدادی که ما در واقع پشت سر گذاشتیم در سال 1402 رقابت قهرمانی آسیای 2024 هندوستان بودش که چندی پیش به اتمام رسید، علی‌رغم اینکه ما انتظار این رو داشتیم که در بخش جوانان بتونیم به موفقیت های دست پیدا کنیم، ولی متأسفانه این اتفاق نیفتاد و مسابقات قهرمانی آسیا رو در واقع بدون کسب مدال ما پشت سر گذاشتیم. البته که در بخش بانوان ما انتظاری رو نداشتیم و جنبه حمایتی بود، ولی در بخش آقایان توقعی رو داشتیم که بچه های ما بتونن به مدال دست پیدا کنن، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد. البته باید این رو عرض کنم، سطح رقابت ها بسیار بسیار متفاوت بود به نسبت دوره های قبل که من خودم بودم و از نزدیک مسابقه ها رو میدیدم. رکورد های بسیار تقریبا میشه گفت دور از تصوری ثبت شد. بعضی از رکوردها در ماده های مختلف شکسته شد در بخش آسیا و این نشان دهنده آمادگی بالای تیم ها بود و حضورشون هم مسابقات مختلف تدارکاتی سال منتهی به المپیک از جای ریاضی عزیز.
بله بله قربان.
قطعا تیم ها با آمادگی بالای شرکت میکنن، اونهایی که شانس کسب سهمیه داشتن و امتیازاتی رو در سبد خودشون از قبل ذخیره کرده بودن دیگه با تمام قوا شرکت کرده بودن. تیم هایی مثل مالزی، تیم ژاپن که واقعا فوق‌العاده بود این دوره، چین هم به همین صورت، خدمت شما که اصلا قزاقستان، ازبکستان، خود هندوستان، تیم ها با سطح بسیار بالایی از آمادگی حضور داشتن، هم به لحاظ تجهیزاتی هم به لحاظ تمریناتی و در واقع حضورشون در رقابت های تدارکاتی پیش از مسابقات قهرمانی آسیا. متاسفانه ما در سال 2024 در واقع رقابت قهرمانی آسیا دقیقا در اوج سرمایی بودش که در کشور اون حاکم بود و نبود پیست سرپوشیده و در واقع عدم امکان در واقع اعزام تیم به حالا جایی که امکانش باشه مسابقاتی رو بشه درش تدارک دید یا بشه در پیست های چوبی اونجا در واقع تمرین رو دنبال کرد. متاسفانه این هم برای ما پیش نیومد، هم به لحاظ اینکه هزینه بسیار هنگفتی رو داشت، هم ما واقعا به گونه‌ای بودش که تیم رو فقط
ما فقط بردیم به مسابقات بدون هیچ مقدمه‌ای در واقع، اینطور که از فرمایشات شما و سایر مسئولین برمیاد اینه که تیم رو بردیم به مسابقات اما هیچ گونه تمرینی در زمین‌های استاندارد در پیست استانداردی ما نداشتیم و صرفاً رفتن مسابقه دادن، همین رکاب زدن.
دقیقاً به همین
جای تأسف. ای کاش یه فکری بشه به حال این ورزش، این پیستی براش راه اندازی بشه. از ابتدای سال که ما صحبت می‌کردیم با مسئول محترم، با رئیس محترم فدراسیون گفتن که ما پیست رو احداث خواهیم کرد. میدونم هزینه‌های زیادی داره و از عهده فدراسیون و بودجه فدراسیون بر نمیاد. سازمان‌های دیگر هم بایستی بیان پای کار، وزارت ورزش و جوانان هم نگاه ویژه‌ای به این ورزش داشته باشه. این ورزش از 2014 به این ور افت ویژه‌ای رو داشته. در 2018 جاکارتا بازی‌های آسیایی ما مدالی کسب نکردیم. در همین 2022 هانجو ما، حالا خانم پرتوازر، حالا یه مدال برنز برای ما گرفت برای اولین بار که جای تقدیر داره. بگذاریم از همه اینها و مسابقات پیست و اینها. در حال حاضر هم فکر می‌کنم اردوی تدارکاتی دارید برای تیم ملی پسران رده سنی امید که قراره به جاده قزاقستان مسابقات قهرمانی آسیا اعزام بشن.
بله، ما در همین ابتدای ترین ماهای سال 2024 در واقع سه رویداد قهرمانی آسیا رو در واقع در جدول برگزاری رقابت‌ها داریم که یکی پشت سر گذاشتیم. رقابت‌های پیست و رقابت پیش رو هست در اوایل اردیبهشت ماه، رقابت‌های قهرمانی آسیا کوهستان هست در کشور مالزی که بچه‌های کوهستانمون هم انشاءالله از هفته آینده وارد اردیبهشت میشن. شورای فنی کمیته کوهستان روز شنبه جلسه داره در دفتر فدراسیون و تصمیم گیری نهایی در خصوص نحوه افرادی که در واقع قرار هست به اردو دعوت شن و نحوه اعزام اون به این رقابت‌ها بررسی میشه و اطلاع رسانی میشه. بعد از اون هم در اوایل خرداد ماه مسابقات قهرمانی آسیا 24 جاده هستش که میزبان این رقابت‌ها کشور قزاقستان شهر آلمانی خواهد.
انتخابی گذاشته میشه برای نفرات برتر که در اردوی تیم ملی جایگاهشون تثبیت بشه؟ چون یه مسئول مرکز سنجش هم دارید در این مسابقه.
روند اردوهامون جامعه دیدی به این گونه هستش که ما در مقاطع مختلف، یعنی به محض ورودشون که همین اردوی که از هفته آینده روز شنبه آغاز میشه، ما در مرکز سنجش فدراسیون شهر سواری اسای آمادگی ورزشکارا ازشون گرفته میشه و شرایطشون رو در واقع مانیتورینگ میکنیم. کاملا مشخص هست روند پیشرفت اونها و شرایط تامینشون تا روز آخری که قرار هست اعزام بشن. یعنی در سه مقطع در فاصله زمانی حدودا یک ماه یا حالا چیزی کمتر یا بیشتر از اون این تست ها گرفته میشه و شرایط انتخابی اون هم باز به همین صورت تمرینات و سطح آمادگی ورزشکارا بهترین نفراتون انشاءالله از جوانترها انشاءالله اعزام.
انشاءالله. جناب آقای وفایی عزیز، برگردیم به ماهای ابتدایی سالی که گذشت. در واقع وضعیت دوچرخه سواری خودمون رو ببینیم، در چه مسابقاتی شرکت کردیم، چه اتفاقاتی افتاد برای دوچرخه سواری ما، چه اقداماتی صورت گرفت از سوی فدراسیون که ارتقا بده سطح دوچرخه سواری ما رو. من فکر میکنم نقطه عطفی که بشه به دوچرخه سواری ایران داد در سال که گذشت همین بازی‌های آسیایی هانجو بود، در واقع مهمترین مسابقات ما. ولی خب شما بهتر و بیشتر در جریان بودید، فکر میکنم در تمامی مسابقات در کنار رکاب زنان ما بودید، در تمام رده های سنی مسابقات لیگی که برگزار شد که مبسوط به اون هم خواهیم پرداخت. یه توضیح کلی بفرمایید فراز و نشیب هایی که در سالی که گذشت داشت و چرخ سواری، تا از دل این گفتگو و صحبت ها یک سری سوالات هم از شما بکنم. در واقع بفرمایید.
بله، ما سال پرفراز و نشیب رو پشت سر گذاشتیم با توجه به اینکه 4 رویداد قهرمانی آسیا در در واقع در سالی که گذشت پشت سر گذاشته شد. مسابقات قهرمانی آسیای جاده تایلند بود، بعد از اون قهرمانی آسیای پیست مالزی بود، مسابقات قهرمانی آسیای کوهستان 23 در کشور هندوستان بود و رقابت‌های بازی‌های آسیایی و آخرین رقابت هم که رقابت‌های قهرمانی آسیای پیست بود. ما برای تدارکاتمون در سالی که گذشت به غیر از مسابقاتی که در کشورمون به صورت بین‌المللی انجام می‌شد، تور جوانان مرند در واقع برگزار شد، دو رویداد تدارکاتی هم قبل از رقابت های قهرمانی تایلند جاده در تور سفاری های ترکیه و یک رویداد هم برای جوانان تور بین المللی ارمنستان بودش که تیم های ملی جوانان بزرگسالان کشورمون در رویداد ها شرکت کردن که حاصلش در نهایت 60 مدال های مختلفی در رقابت قهرمانی آسیا شد که هم در بخش پاراسایکلینگ، هم در بخش دو شخص سواران معمولی بود، در بخش آقایان و در بانوان هم که خب خانم فردیدن واقعا پشت رخشید و مدال تاریخ بازش خیلی خاطرات خوشی رو برای دوچرخ تموری کشورمون ایجاد کرد. در بخش جوانان هم خانم فاطمه عباسی، او هم در مسابقات قهرمانیاتی کوهستان دومی بانی بودش که تونست مدال برنز رو کسب کنه در گروه سنی جوانان و این هم بسیار جای امیدواری هست برای نسل جدید دوچرخ سواری جوانمون که انشاءالله بتونن سالهای سال برای کشورمون مدال آوری کنن. این رو هم عرض کنم خدمت ما یک در واقع برنامه ریزی در فدراسیون شد به این صورت بود در سیاستی که در نظر گرفته شده در بخش دوچرخه سواران جوان و در واقع اون پوست اندازی که تیم‌های ملی ما باید شروع کرد و یک ورزشکارهای جوانی رو در واقع در عرصه دوچرخه سواری ما ظاهر ببینیم و اونها رو بیشتر بتونیم حمایت کنیم، با این سیاست داریم جلو میریم. درست بها داره و شاید بعضی از همین ناکامی ها هم دلیلش این باشه که جوانان ما هنوز تجربه لازم رو ندارن و در رویدادهای مختلف بزرگ شرکت نکردن، ولی قطعا این روند روندی که جواب خواهد داد،
نتیجه گیری خواهد بود در آینده
ان شاء الله. در به زودی زود ما شاهد نسل خوب از دوچرخه سواران جوان و آینده دار باشیم که ان شاء الله سالهای سال مثل ادوار گذشته رسونن برای کشورمون نمایه.
آقای وفایی عزیز، به عنوان سوال آخرم از شما بزرگوار، چشم اندازتون از سال 1403 چه هست برای دوچرخه سواری؟ حالا رویداد مهمی که داریم المپیک 2024 پاریس هست و امیدواریم که
ما هدفمون، البته اینو هم عرض کنم، بله، ما جزء معدود فدراسیون هایی هستیم که تونستیم سهمیه المپیکمون رو مسجل کنیم و حذفی کنیم. درسته یک سهمیه هست، ولی خب اون هم برای ما ارزشمنده و قطعا
امید داریم به سهمیه خانم پرتو آذر هم امید هست.
بله خیلی سخت هم در تلاش هستیم و امیدواریم اتفاق بیفته و واقعا هم حقش خانم پرتو آذر از این تلاش هایی که کرده و این زحماتی که کشته واقعا یک المپیک بتونه بره و این المپیک هم یک المپیک ارزشمند هست برای خانم پرتو آذر با توجه به اینکه خب های آسیایی بوده و میتونه اونجا هم به نوعی خوش بدرخشه و با توجه به شرایط خودش انشالله عملکرد خوبی رو از خودش نشون بده.
انشالله حتما همونطور خواهد بود. جناب آقای وفایی عزیز، مدیر محترم تیم‌های ملی دوچرخه سواری، خیلی ممنون و متشکریم ازتون که در کنار ما بودید و هستید همیشه. آرزوی موفقیت میکنم برای شما و دوچرخه سواران عزیزمون و امیدواریم که شاهد موفقیت‌های بسیاری باشیم در جامعه دوچرخه سواری و از این تریبون، این برنامه که برنامه جهان ورزش دوچرخه سواری رادیو ورزش هست، با افتخار اعلام بکنیم. مراقب خودتون باشید قربان.
من هم تشکر میکنم و از این فرصت استفاده میکنم. واقعا رادیو ورزش رسانه ای هستش که سالهای سال هستش که در کنار رشته دوچرخه‌سواری بوده، با نقدهای بسیار خوب و کارشناسی هایی که در این برنامه شده، قطعا کمک های بسیار زیادی به این رشته شده و خب ما باید چنین رسانه ای در کنار یک فدراسیونی مثل رشته دوچرخه‌سواری باشه تا ما هم بهتر ببینن و بشنون ما رو، مخاطبین ما از طریق شما. و جا داره به شما هم دست عزیزات بگم بابت زحماتی که در طول کار کشیدید، تهیه کننده محترم برنامه و عزیزانمون در هماهنگی به همه و همه.
درود به شما، خیلی ممنونم از لطفتون. ارادتمند شما هستیم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. در این قسمت از برنامه می‌خوایم معرفی کنیم یکی دیگه از قهرمان‌های رشته دوچرخه سواری که این قسمت آقای علیرضا حقی مهمان برنامه هستن که می‌خوایم بیشتر باهاشون آشنا بشیم. آقای حقی سلام، خوشحالم که در خدمتتون هستم. بفرمایید که چی شد سراغ رشته دوچرخه سواری اومدید و از مهم‌ترین افتخارات و عناوینی که در این رشته فعالیت کردید و به دست آوردید برای شنوندگان عزیز بفرمایید.
عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. من علیرضا حقی هستم، متولد 1357 شهر قدس تهران. دلیل اینکه من به دوچرخه سواری علاقه من شدم، نزدیکی خونمون به پارک جنگلی چیدگر و پیست دوچرخه سواری بود و باعث شد که من اونجا با دوچرخه سوارا رو ببینم. و مهمترین دلیلی هم که علاقه من شدم به دوچرخه سواری، البسه دوچرخه سوارا بود که واقعا نسبت به تمام رشته ها جذابیت دیگه ای داشت و زیبایی اون لباس ها باعث شد که من به این رشته رو بیارم و تونستم تو کمتر از 6 ماه به تیم ملی جوانان دعوت بشم بدون هیچ مربی پایه‌ای و میتونم بگم اولین مربی که داشتم در رده های ملی بوده و بعد از اون در همون سال قهرمان آسیا در رده سنین جوانان مدال برنز کسب کردم. بلافاصله به اردوی های تیم ملی بزرگسالان دعوت شدم و در سال 1395 عضو تیم ملی بزرگسالان ایران بودم و مرتبا در مسابقات آسیایی و جهانی و بازی ها عضو تیم ملی بودم. مهمترین مدالی که توی دوچرخه سواری کسب کردم مدال طلای به جهانی سوئیس بود سال 2003 و تونستم مجوز مستقیم المپیک آتنا کسب کنم و تونستم 4 تا مدال بازی آسیایی، 2 نقره، 2 برنز در طول ورزشم کسب کنم و 22 مدال قهرمانی آسیا و طلا، نقره، برنز بودن. اینا حاصل کارهای من در ورزش قهرمانی بوده.
آقای حقیقی، کجا احساس کردید که میتونید در این رشته موفق باشین و به عناوین مختلف و افتخارهای زیادی دست پیدا کنید؟
من اولین باری که فهمیدم که تو 2 چرخ‌سواری میتونم موفق باشم یه مسابقه داخل پارک چیتگر بودش که اونجا شرکت کردم و اونجا تونستم مقام اول کسب کنم و از همونجا هم دیگه استارتش خورد و خیلی علاقه‌مند شدم به 2 چرخ‌سواری تا اینکه یک روز دور مجموعه آزادی یکی از پیشکسوت‌های اونجا محل تمرین ما هستش، یکی از پیشکسوت‌های 2 چرخ‌سواری منو دید و وقتی درم رکاب می‌زنم به هم صحبت که متعلق چه سالی هستی، من اون موقع 16 سال و نیم هم بود، گفتم مثلا این قدم و بچه فلان جا، بعد گفت شما یکی از بهترین 2 چرخ‌سوارای تاریخ ایران میشید اگه ادامه بدین و بیشک همین الان نفر اول آسیا است و ایشون منو معرفی کردم به مسابقات انتخابی تیم ملی آقای محمدی و من رفتم به مسابقات انتخابی تیم ملی، اونجا نفر اول شدم و بعد از اون دیگه خدا کمکمون کرد و تونستیم تو سالهایی که ورزش میکردیم همواره هم مدال برای کشورم بیارم هم عضو تیم ملی باشم.
و سال آخرم، حرف دلتون، خواستتون از رئیس فدراسیون و نفر اول این رشته چی میتونه باشه؟
ببینید، 2 چرخ‌سواری چون یه رشته سنگینیه و ساعتها ما درگیر تمرین و اینکه با ابزار سرکار داریم و ابزارهای 2 چرخه سخت افزارهام واقعا فرسوده میشه، ما مهمترین خواسته که رئیس فدراسیون داریم بتونه که لوازمهای بچه‌ها، 2 چرخه‌های بچه‌ها، عرضم به حضورتون که مسابقات بین‌المللی برای بچه‌ها بتونن تدارک ببینن. بچه‌های 2 چرخه‌سوار کلاً کم توقع هستن و ما یه رشته پرمدالی هم هستیم و دوست داریم که اون جایگاهی که توی میتونم بگم 2 دهه 3 دهه گذشته داشتیم و ما از دست دادیم الان تو 2 چرخ‌سواری. خواسته ای که ما داریم زیاد نیستش، ما خواستمون اینه که واقعا به ورزشکارا اهمیت بدن و رسیدگی باشه دیگه. اگه رسیدگی نباشه ما نمیتونیم اون جایگاه رو به دست بیاریم. ما 3 رشته پرمدال المپیک و بازی‌های آسیایی هستیم. توقعمون هم از رئیس فدراسیون، هم از وزارت ورزش، هم از کمیته ملی المپیک زیاد نیستش، فقط دوست داریم که به ما واقعا بها بدن.
وقت بخیر مجدد میگیم به شما دوستان شنونده و همراهان صمیمی رادیو ورزش برنامه جهان ورزش 2 چرخ‌سواری. تشکر میکنیم از همکار ارجمندمون ابوذر مارکولایی عزیز که این گزارش رو تهیه کردن و آشنا شدیم با یکی از قهرمانان خوب رشته ورزشی 2 چرخ‌سواری. اما 2 چرخ‌سواری و بخش بانوان، در بخش بانوان فراز و نشیب‌های زیادی داشت 2 چرخ‌سواری و یک اتفاق خوبی که افتاد در بازی‌های آسیایی هانگجو بود که سرکار خانم فرانک پرتوآذر تونستن مدال برنز رو کسب کنن برای اولین بار در این رشته ورزشی و همچنان امیدواریم که بتونن سهمیه المپیک 2024 پاریس رو هم به دست بیارن. ارتباط تلفنی ما همینک برقرار شده با سرکار خانم سمیه موسوی، نایب رئیس محترم بانوان فدراسیون 2 چرخ‌سواری. خانم موسوی سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون.
درود به شما. آخرین اتفاقی که برای بانوان 2 چرخ‌سوار ما افتاده همین بازی‌های ارزم به حضور شما قهرمانی پیست آسیا بود در هندوستان که نتونستیم مدالی کسب کنیم. آقای وفایی هم توضیحاتی دادن که حضور بانوان در این مسابقات بیشتر نگاه حمایتگرانه ای بود، انتظار مدال‌آوری نداشتیم. در خصوص این مسابقات توضیحاتی بفرمایید و بریم به سراغ کلیتی از وضعیت این روزهای بانوان 2 چرخ‌سوار کشورمان.
جام خیلی به خوبی شما ابتدای این در واقع گزارش فرمودین که سوال من در واقع منم میخوام به این ادامه بدم این گفتگوی شما رو در واقع این کلام خوب شما رو که سال 1402 سال بسیار متفاوتی برای دوچرخه سواری بانوان ایران بود. من میخوام از واژه نقطه عطف استفاده کنم به دلیل اینکه تاریخ سازی که